واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر، خالد مفتون هستم با ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سفیر ایالات متحده در کابل میگوید که ماهای آینده برای افغانستان مهم است و افغانها برای مصالحه و تفاهم با گروه طالبان آماده شوند. جان بس که در مراسم 243مین سال روز استقلال ایالات متحده در مقر سفارت این کشور در کابل صحبت میکرد گفت که افغانستان در 40 سال گذشته قهرمانان بیشماری را به میدانهای نبرد فرستاد، اما تفاهم کنندگان کافی را برای مصالحه معرفی نکرده است. اصارت سفیر ایالات متحده در کابل در حال بیان می شود که گروه طالبان در جریان 7مین دور مذاکرات با ایالات متحده در قطر گفته است که آنان با اداره کابل منیسی حکومت حاضر نیستن مذاکره کنند. مقامات در ولایت کنر میگویند که نیروهای ویژه امنیتی ملی چهارشنبه شب بر اهداف داعش در ولسوالی ورتپور آن ولایت عملیات کردند که در نتیجه آن 10 تنروی گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. مقامهای ولایت کنر همچنین گفتند که در این عملیات یک مرکز بزرگ تنروان داعش تخریب شده است. در این حال فرید دهقان سخنگوی پلیس ولایت کنر میگوید که 13 داعشی به شمول قماندان آنان به نام قماندان زندانی به پلیس تسلیم شده است. وزیر استخبارات ایران امروز پنجشنبه گفت که تهران با واشنگتن فقط در صورت میتوانند با هم مذاکره کنند که ایالات متحده تعزیراتی را که بر ایران وضع کرده لغو کند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران به نقل از محمود علوی وزیر استخبارات ایران گزارش داده است که علی خامنه ای رهبر ایران اجازه گفتگو را با دشمن بزرگ داده، مشروط بر این که امریکا همه تعزیراتی را که بر ایران وضع کرده است لغو کند. مقام های ایرانی ایالات متحده را امواره دشمن بزرگ خطاب می کنند. پاکستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که عمران خان صدر اعظم آن کشور به واشنگتن سفر می کند و قرار است به تاریخ 22 جولای با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کند. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که این سفر به دعوت رئیس جمهور ترامپ صورت می گیرد. به گفته این مقام پاکستانی، تازه کردن روابط دو جانبه میان واشنگتن و اسلام آباد موضوع اصلی ملاقات رهبران دو کشور است. روابط میان آمریکا و پاکستان در سالهای اخیر به دلیل اتهامات مبنی بر حمایت اسلام آباد از گروه‌های تندرو در آن کشور پرتنش بوده است. رئیس جمهور ترکیه ابراز آمادگی کرده است تا برای رفع کشیدگی به میان آمده بین ایالات متحده آمریکا و ایران میانجیگری کند. جزئیات از سحر عظیمی.
رجب طیب اردوغان گفته است که در مورد میانجیگری احتمالی ترکیه بین ایران و آمریکا با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در حاشیه نشست جی 20 صحبت کرده است. آقای اردوغان امروز پنجشنبه گفت که صدر اعظم ژاپن خواهان همکاری این دو کشور برای تنش‌زدایی بین واشنگتن و تهران شده است. رئیس جمهور ترکیه که در میان جمعی از خبرنگاران ترک در چین صحبت می‌کرد گفته است که مایل به سفر به ایران و دیدار با رهبران آن کشور است. با افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تهران هشدار داده است که غنی‌سازی یورانیم و سطح بلند را آغاز خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در واکنش به این اقدام گفته است که ایران با آتش بازی می‌کند. قصر سفید با نشر اعلامیه‌ای به قول از رئیس جمهور ترامپ نگاشته است که ایالات متحده هیچگاه اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
رئیس جمهور روسیه قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن پیمان کنترل سلاح اتمی میانبرد میان مسکو و واشنگتن به حالت تعلیق می شود. مجلس نمایندگان روسیه لایحه را که از سوی ولادیمیر پوتین به پارلمان آن کشور معرفی شده بود به تاریخ 18 ماه جون تصویب کرد و به گفته مقام های روسی رئیس جمهور روسیه آن را روز چهارشنبه توشیح کرد. آمریکایی‌ها امروز 4 جولای از 243مین سال روز استرداد استقلال آمریکا تجلیل می کنند. در این روز خلاف رسم معمول دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سخنرانی استثنایی خواهد داشت و رسم جدیدی را نیز زیر نام سلامی به آمریکا اعلام می کند. رهبران مخالف حکومت نظامی در سودان توافق کردند تا مذاکرات مستقیم را با جنرالان آن کشور از سر بگیرند و در مورد ریاست حکومت جدیدی که شرایط را برای انتخابات آن کشور فراهم کند بحث و گفتگو کنند. و مقام‌های ملل متحد میگویند که در عمله هوایی بر یکی از توقیفگاه‌های مهاجرین و پناهجویان که موجب کشته شدن حداقل 55 نفر و زخمی شدن 130 نفر دیگر شد در لیبیا شد ممکن به مثابه جرایم جنگی تلقی شود. مقام‌ها در طرابلس گفتند که نیروهای وفادار به جنرال خلیفه افتر عمله بر توقیفگاه را انجام داده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با سلام و شب بخیر. نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه گفتمان رادیو آشنا، با برنامه دیگری در مورد نگرانی ها از کاهش تولید و صدور قالین افغانی در خدمت هستم. محترم حمیدالله خادم، رئیس اتاقهای تجارت هرات، و محترم سیام الدین پسرلی، تحلیلگر امور تجارت، مهمانان برنامه هستند. با سپاس از حضور مهمانان گرامی، همیال پرودوسر برنامه ما سعی میکنه که آقای خادم هم روی خط داشته باشه. جناب آقای خادم، اگر آواز ما را بشنوین لطفا تلفنتان بگیرین. خب آقای پسرلی، به برنامه خوش آمدین. میخواییم صحبت با شما آغاز بکنیم. صنعت قالین بافی که از صنایع بسیار قدیمی و پرارزش افغانستان است، امروز به خاطر گفته میشه که به خاطر ورود فرش‌های خارجی در وضعیت ناگوار و حتی سقوط قرار دارد، که شاید یک دلیل باشه. از نظر شما به خاطر حفظ ثبات در تولید و فروش قالین افغانی در داخل و خارج کشور، چی راه‌هایی باید جستجو شود؟ آقای پسرلی؟ خب آقای خادم، شما صدای ما را میشنوید؟ جناب آقای خادم؟
بله سلام، صدا شما دارم.
خب ما امی سوال میخوایم در عقب آواز شما یک جریان باد و شمال است یا چطور؟ ولی به هر حال
از طرف ما است.
بله جناب آقای،
ما خود در یک جای از فضای سرپوشیده هست، جریان باد نیست از طرف ما، نمیفهم.
جناب خادم سب، میخواستم که نخواست در مورد توازن تولید و فروشات قالین افغانی در داخل کشور از شما بشنویم که امروز میزان صنعت قالین در افغانستان، بخصوص در هرات، در کدام حد قرار دارد؟
سلام خدمت شما و شنوندگان خوب شما، تشکر از اینکه ما را دعوت کردید به پروژه و برنامه خود. موضوع بسیار خوب را شما در برنامه گنجانیدید. این شب بحث قالین هست که متاسفانه از مدتاب این طرف آسیب بسیار فراوان دیده. شما در جریان قرار دارین که در زمان جنگ های داخلی در افغانستان، صنعت و تجارت قالین در افغانستان کاملا برکوت مواجه شد و صنعت قالین افغانستان انتقال پیدا کرد پاکستان و از قالین و صنعت دیرینه و تاریخی افغانستان به نام پاکستان صادر می شد و در همونجا کارگاه ها و شرایط تولید و پروسیس از داخل پاکستان مساعد شد. بعد از سقوط حکومت طالبا و آمدن حکومت موقت و حکومت انتخابی با حمایت جامعه دانی در افغانستان، هم متاسفانه برای ایجاد و احیای دوباره صنعت قالین افغانستان متاسفانه کار آنچنانی نشد، چون شما میفهمید که به افغانستان بعد از سقوط حکومت طالبا سیاست اقتصادی افغانستان سیاست بازار آزاد، یعنی سیاست بازار شد. سیاست بازار نجام گسیخی تعریف ناشده که به افغانستان حاکم شد، در بازارهای کشورها و مارکت جهان روی افغانستان باز شد و انواع محصولاتی که قبلا ما در افغانستان پیشینه تولید و پروسس از در داخل افغانستان داشته، متاسفانه که برکت مواجه شد و محصولات بی‌کیفیت مشابه محصولات ما در افغانستان سرازی شد، که قالین هم یکی از این محصولات هست که جای از این محصولات ایرانی، پاکستانی، ترکی و سایر کشورهای دیگه گرفت که تا اکنون اینمی پروسه ادامه داره. وقتی که صنعت قالین برای کد مواجه شد، به زانو افتاد، دیگه سر از این سرمایه گذاری نشد. دولت افغانستان هم در زمان گذشته و هم حکومت وحدت ملی برای احیای مجدد قالین تلاش آنچنانی نکردند و متاسفانه هنوز هست محصولات شبیه محصولات ما از مارکت جهان وارد، خصوصا مارکت منطقه، وارد بازار افغانستان شده و صنعت قالین افغانستان کاملا در کد مواد ساخته.
جناب خادم صاحب، به اجازه شما، در پولی این نگرانی هایی که شما از ورود محصولات بی کیفیت نام گرفتین که این یک عامل است که صنعت قالین ارزشش و تولیدش پایین میره، در کنار دیگه چی چیزهایی است که صنعت قالین صدمه میزنه و شما از نزدیک ناظرش هستین؟
یک بحث عمده دیگه که فقر اقتصادی مردم افغانستان و کسایی که در قریجات، قرا و قصبات مصروف تولید قالین بودن، متاسفانه باعث شده که به منابع مواد خام و اصیل دسترسی پیدا نکنند و او کارگاه های ابتدایی و سنتی که در قرا و قصبات بود در جریان جنگ ها کلن منهدم شد. وضع اقتصادی پایین مردم افغانستان دیگه توان این نداشتند که دوباره کارگاه های کوچک دوباره فعال بکنند و پس دوباره صنعت قالین به داخل افغانستان احیا بسازند. گرچه که با وجودی که دولت هنوز حمایت نکرده، باز هم ما در نقاط مختلف افغانستان داریم کارگاه های تولید و خوشبختانه که قالین افغانستان با مون کیفیت سابقش مطابق به نقشه های جدید تولید میشه و بعضا ما از سکتور قالین اسانه داریم که در نمایشگاه ها و فروشگاه های خارجی اینا اشتراک پیدا میکنن. سالانه یکی دو نمایشگاه حتما دوستان ما از بخش قالین افغانی به نمایش میذارن، ولی به شکل دوامدار و به شکل بنیادی متاسفانه بعد از روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان به صنعت قالین توجه نشد. اما طور که به سایر بخش های صنعتی افغانستان توجه آنچنانی نشده، شما میفهمید که میال صنعت افغانستان متاسفانه متضرر از فساد هست در گمرکات، متاسفانه با ترازیل شدن و مرزهای بازی که ما با کشورهای همسایه داریم، متاسفانه محصولات ما از مرزهای قاطاق هم وارد میشه که قالین هم خودش یک بحث کلان در این قضیه هست و برای صادرات متاسفانه شرایط آنچنانی مساعد نشده تا ای که تاجر سکتور قالین ما بتانه از سهولت ها و امکانات سهل و آسانی که نیاز هست از او استفاده بکنه تا ای که بتانه محصول خود به مارکت جان معرفی بگیره. در متاسفانه این مشکلات هنوز پابرجا هست در قرا و قصبات ولایات دوردست، جایی که سکتور قالین اساس و بنیاد داره، در اونجا امنیت کافی نیست و مواد خام متاسفانه چیزی که ما ضرورت داریم نخ بیکیفیت که جزء اساسی از مواد خام قالین هست، به شکل قاچاق توسط افراد و اشخاص سجو وارد کشور میشه و دست از تولید کننده ها قرار میده. متاسفانه هم کیفیت کار قالین ما تا اندازه پایین آورده و هم جایگزین شدن محصولات خارجی باعث شده که ما نتونیم صنعت دیرینه و سابقه دار و تاریخی قالین افغانستان دوباره احیا بسازیم.
خوشبختانه که ما همین لحظه آقای پسرلی روی خط داریم که دوباره به خط حاضر شدن. جناب پسرلی صاحب به برنامه خوش آمدین. شما اظهارات آقای خادم را شنیدین، نگرانی هایی که داشتن و این برشمردن که سکتور قالین از کجاها صدمه میبینه، امنیت مسئلهش پیشکش کردن، تهی مواد خام از جمله نخ که از کشورهای بیرون میه و کیفیت خوب نداره، از نظر شما چی راههایی باید جستجو شه با در نظر داشته همین مشکلاتی که خلق شد یا با وجود آمد و در افغانستان فعلا است؟
جناب شکر، سلام بر شما و به همه شنوندگان عزیز. جناب خادم صاحب مدت به تحمیل بسیار با جا کردن و کارم همه قسم هست. در گذشته شناخت افغانستان در بیرونی از کشور توسط همین تولید خالی افغانستان بود که یک قلعه بود که ما خودکفا بودیم و یک کشورا صادرات داشتیم. خالی افغانستان فعلا هم و یک کشورا نام و نشان خیلی بالایی دارد، ولی بدبختانه داخلی خاص داد نگرفت. ما در اوایل حکومت فعلی بسیار خوشبین بودم، چون حکومت گفت که ما دو سال الا سه سال اول خود را در طرح پلان ها، پالیسی ها، پروسیجر ها و باید طرحهای مناسبی گذاشتندیم که ما بتوانیم استراتژی ملی صادرات افغانستان را وضع کنیم و باز پالیسی ملی تجارت افغانستان را وضع کنیم که توسط همین استراتژی و پالیسی ممکن قالین افغانستان با کشورهای مختلف و قیمت مناسب به فروش برسد. ولی دیده شد که این پالیسی ها فعلا برای کاغذ مانده و تاثیرات مثبت را که ما پیش بینی کرده بودیم که ممکن بعض اقلام افغانستان در مارکت‌ها و بازارهای بین المللی فروش بسیار خوب داشته باشد و ما بتوانیم مارکت بسیار خوب از خود کنیم و مردم خود جای کار ایجاد کنیم. بدبختانه در این بخش مشکلات خود را داشت و این پالیسی ها عملی نشد. پالیسی های تشویقی را گفتم که در نظر میگیریم که توسط این پالیسی ها ممکن مردم تشویق شوند، سکتور خصوصی تشویق شوند که در بخش های مختلف سرمایه‌گذاری کنند، مشخصا در بخش خالی. ولی دیده شد که قسم که تعهد کرده بودند اما قسم عمل صورت نگرفت. یک چیزی که باید مانده و این بود که گفتن که یک شهرک خالی افغانستان را با بسازیم که خالی نرنج پروسس شود، آنجا نشست و شور شود، امکانات داشت با باید بسن در نظر گرفته شود. این که دو بخش هم همین تعهدات فعلا برای کاغذ مانده تا به حال عملی نشده. این موضوعات بود که ما شخصا شاهد بودم که در اوایل حکومت وقتی تاکید میکردیم ما گفتیم که باید فکر میکردم که تطبیق شود و عملی شود، ولی بدبختانه عملی نشد. قوانین مانر تنها که پیشرفت نتانست کرده بلکه بروز بروز این سطور در حالت گم شدن هست. حتی در این بخش ما کوشش کردیم که یک اکسپورت کلاس باید داشته باشیم در بخش قالین، قالین ها را به دیگر کشورهای استرالیا، کانادا و بعضی کشورهای اروپایی صادر کنند. در این بخش هم نتانستن که کارهای فوق العاده خوبی را انجام بدن. مشکلات وجود داشت، مشکلات مالیاتی بود، مالیات بسیار گذار وضع می شد از طرف حکومت، پالیسی های تشویقی که گفته شده بود عملی نمی شد و نبود امنیت با چالش بسیار جدی دیگری بود. کشورهای همسایه ما مشکل دیگری که داشتیم، کشورهای همسایه ما پالیسی های تشویقی را در عمل پیاده کردن، حتی اعلان کردن خود این پاکستان کشور همسایه ما که اگر کسایی که در بخش قالین تخصص دارن کار کرده میتونن، میتونن که با پاکستان بیاین، ما میتونیم باشان زانین بدهیم، معاشات بسیار خوب باشان پرداخت کنیم، زندگی خوب آرام را میتونن داشته باشن، ولی بیاین در صنعت قالین در پاکستان باید کار کنن. که اکثر دوستان ما با پاکستان رفتن و فیرن در آنجا کار میکنن، چون حکومت پاکستان همون پالیسی های تشویقی را که در نظر گرفته بود در عمل پیاده کرد. اما قسم ایران و بعضی کشورهای دیگر کوشش کردن که کارمندای ما را از خود بسازن و روز به روز در این بخش تخصص و اشخاص فنی که ما داشتیم در افغانستان کمتر شوه. ما به فرار مغزی در این بخش روبرو شدیم و از طرف دیگر کسایی که در افغانستان قالین تولید میکرد چندان منفعت خوبی را به دست می آوردن چون قیمت برشان تمام میشد.
جناب آقای پسرلی، بله،
در بخش 63 کدام فعالیت‌ها که انجام میدادن بیشتر بنفشان تمام نمیشد.
جناب پسرلی، شما روشنی انداختین و به ادامه صحبت های آقای خادم، یکی از عوامل نگرانی های صنعتکاران که اشاره هم شد سرش از صنعتکارا و تجار، ورود قالین های بی کیفیت و ماشینی ایرانی و ترکی است که در بازار عرضه میشه. کمکاری ممکن است که از طرف تنها از طرف دولت نباشه. در اینجا تجار هم بسیار سهم داره که چنان قالین ها را چرا به افغانستان وارد میکنن، چگونه اونا را میارن و چطور میشه که از ورود از او جلوگیری شوه که بازار افغانی، می بازار قالین افغانی گرم باشد در هم در داخل و هم در خارج. امروز مردم اکثرا به می قالین های بی کیفیت ترکی رجوع کردن و یک علت داره، شاید یک جانبه نباشه. شما چی فکر میکنیم جناب پسر واسه
موضوعی که خیلی مهم از شما هم اشاره کرده، در این در افغانستان باید یک تحقیق شود فعالیت های قانونی یا تجارت قانونی و غیر قانونی. فعالیت های قانونی که در افغانستان کرن مراوج هست از خواست میخوان قانونی والیت باشا باشن سوال و مشکلاتی که سر دیگی رو برو میشن. ولی در این زمان اشخاص هستند که غیر قانونی تجارت میکنن، کاروبار دارن، مالیات نمیپردازن، قاچاق میکنن، از گمرک و از محصول میگردن، اجناس و محصول نمیکنن. در این بحث باز کسی که قانونی تجارت میکنن توان بسیار دیدی رو برو میکنن. من اصلا سر سوال شما که چرا تولیدات بیکیفیت خارجی در مارکت افغانستان وجود داره؟ در کلام اول خودتان قانون افغانستان، قانون اساسی مارکت اقتصاد بازار انتخاب کردن، اقتصاد بازار طبعا هر رقم تولیدات فروخته میشه با اساس کیفیت و قیمت مردم تحصیل میگیرن. در کلام دوم که حکومت بسیار باز داره و در این بس میتونن استفاده کنن و انجامات جدی برگزار بگیرن، اینو که میتونستن تعرف ها را بالا ببرن تا تولید داخلی افغانستان روش کنه که در این بحث یک اندازه فعالیت صورت گرفت ولی کافی نبود. ما بدبختانه کشوری هستیم که هر زمان تعرف ها بالا میره یا قوانین سخت میشه با در این بحث قاچاق بیشتر میشه، یعنی هم اکثر چیزا قاچاق میشه و غیر قانونی به افغانستان وارد میشه، محصول نمیشه و یا مثلا محصولش نباشه یاد لاست افغانی دور هست بابا بسیار خیلی کم حتی بطا داره افغانی محصول بکنن. اینه کسان این موضوع سبب شده که قانون های بکیفیت هم در مارکت باشه، فرق بین تاجر حقیقی غیر حقیقی وجود ندارد، اعمال قانونی غیر قانونی تصدیق نمیشد. این یک بدبختی بسیار جدی است که سرمایه‌گذارانی که میخواهند از درد جان در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند تجارت و کاروبار قانونی داشته باشند، وقتی با چنین اشخاص و اعمال روبرو میشن سخت تهمت میشن با شکستن میشن. با مدلی است که باز استادان کارهای خود را جمع کردن میرن و جای میرن که در آنجا منفعتشان بیشتر باشه.
تشکر میکنم جناب خادم صاحب. شما پیشتر یک اشاره کردین که به خاطر بهبود و انکشاف صنعت قالین باید توجه مداوم صورت بگیره که یک نکته بسیار قابل توجه است. در پهلوی ضرورت توجه به صحت و ترانسپورت مولدین که بسیار نادیده گرفته میشه، صحت مولدین و ترانسپورتیشن از اینا با در بدل پولی که اینا میگیرن، این هم موجب میشه که صنعتکارا دل سرد شوند، اشخاص مسلکی و فنی خاک خود ترک بکنن، با گفته جناب پسرلایس طرف پاکستان برن در اونجا خدمت بکنن. در اینجا اگر از این نکته اساسی و ابتدایی که شروع شوند که صنعتکارا تشویق شوند و اینا مسئله ترانسپورتیشنشان که امروز یک مسئله بسیار عمده است در از محلشان از خانهشان بیاین در محل کار واسعت از اینا، از طرف دیگه مسئله دیزاین است. دیزاینرهای آگاه کینو از علاقه مشتریات در مارکت های قالین بفامن و رنگ تغییر بتن، رنگ قالین افغانی رو. شما چی فکر میکنین که این چقدر میتونه مؤثر باشه؟ شاید رنگ استفاده متداوم به گونه مثال رنگ سرخ این مردم میکشان طرف رنگ های دیگه و یا که دیزاین ها اگر تغییر بکنه، آیا فکر میکنین که جذب توجه بکنه؟ بله.
نکات خیلی خوب شما اشاره کردید، نکات تکنیکی، مشکلات اساسی و بنیادی سکتور صنعت قالین ما هست که متاسفانه مردم ما امروز انتقالات خود شرایط انتقالات صحیح و درست ندارن، مراکز صحیح درست وجود نداره در قریه‌جات و اقتصاد آنچنانی ندارن که یا برای ساعت خود برای تداوی خود از قریه‌جات به مراکز شهرها انتقال پیدا بکنن. یا از جمله چالش‌های اساسی هست دولت افغانستان یک سلسله برنامه‌های همونطور که در پسرلای صد فرمودن روی دست گرفته. متاسفانه این برنامه‌های حمایتی که دولت افغانستان در رأس رئیس جمهور افغانستان تلاش کرده تا صنعت قالین افغانستان و سایر صنایع در افغانستان انکشاف بده، متاسفانه به دلیل فساد، حاکمیت فساد گسترده در افغانستان، پلان‌ها و برنامه‌های حمایتی و برنامه‌های درست و معقول حکومت افغانستان قابل تطبیق نیست. متاسفانه ما می‌دونیم گذشته از اینکه اگر دولت افغانستان شرایط انتقالات، شرایط ترانسپورتیشن و سی و از لحاظ اقتصادی شرایط اقتصادی درست و شهرک‌های ایجاد بکنه برای تولید و پروسیس قالین، ولی تا زمانی که ما این چنینی که حال حاکم هست در افغانستان مرزای باز با کشورهای همسایه داشته باشیم، فساد گسترده در گمرکات رسمی افغانستان داشته باشیم و شکل سیلاسا محصولات مشابه بی کیفیت ما از خارج وارد کشور بشه، ناممکن است که ما بتونیم برای صنعت قالین خود کاری انجام بدیم. از جانب هم شما میفهمید که افغانستان یک کشور مالداری زراعتی است. زراعت و مالداری میتونه در کوتاه مدت برای رشد اقتصادی، برای بنیاد اقتصادی افغانستان کمک کنه، که متاسفانه در قسمت احیای مجدد مالداری که ما بزرگترین رقم صادرات در پست و کرک و پشم داشتیم در گذشته ها، متاسفانه این روز برکوت به سقوط مواجه شده کاملا. یعنی ما پس دوباره مراکز احیا، مراکز تهیه یا و تمویل مواد خام خود در داخل خود کشور احیا نسازیم، یا هم از جمله گپای هست که صنعت قالین ما نمیتونه دوباره پس جایگاه اصلی خود رو گرفت. گذشته از این که ما امروز اون ظرفیت در این ظرفیت در افغانستان ما تحصیل کردن، میتونن در دیزاین
بله
و تولید کننده داریم، ولی دستگاه ها و کارگاه های پروسیس و شستشوی قالین ما هنوز در افغانستان نداریم که قالین ما در داخل خود افغانستان بافت بشه، در اینجا شستشو بشه، در اینجا پالش بشه و به نام افغانستان صادر بشه. هنوز کلاهای بسیار عمیق و بنیادی در رشته احیای مجدد سکتور قالین در افغانستان وجود داره که تا زمانی که دولت جدن به این مسائل توجه نکنه، ما بعید میدانیم که بتانیم دوباره ما صنعت خود، صنعت قالین خود ما انکشاف بدیم یا دوباره احیا بسازیم. و متاسفانه این مشکلات هنوز وجود داره. در هرات شهرک بزرگی برای قالین در نظر گرفته شده، ساحه که از شهر کمی فاصله داره، متاسفانه اون ساحه که برای شهرک قالین در نظر گرفته شده، افراد و اشخاصی که زمین برای از در نظر گرفته شد توان اقتصادی ندارن که اونجا بیان کارگاه های خود ایجاد بکنن، در اونجا خانه ایجاد بکنن، در اونجا کلینیک ها ایجاد بشه، در اونجا مکاتب ایجاد بشه، تا اونجا تمام نیازمندی های بخش سکتور قالین ما در خود مرکز پروسس و تولید قالین مرفوع بشه.
بله.
هیچ کار در عرصه احیای مجدد قالین در افغانستان و تصدیران پسلای سفر بودن هنوز چی نشده، ولی تمام پالیسی ها، مقرره ها و میکنیزم های اصلاحی که روی دست گرفته شده فقط در روی کاغذ هست، برای تطبیق از اون متاسفانه ما در تمام بخش ها مشکل داره. در سکتور معدن که میلیون ها دلار سرمایه‌گذاری شده،
بله،
متاسفانه معدندار ما در این مشکل داره.
در لحظات آخر برنامه رسیدیم متاسفانه، ولی از گفتار شما و جناب سرلای صاحب اینطوری میافیم که اگر سرمایه گذاری در قسمت دستگاه های نخریزی و مثلا در بخش رنگریزی باشه، از ورود مواد خام به کیفیت خارجی جلوگیری شده بدانه، این امکان موجود است که قالین افغانی بار دیگه به یک متای بی‌بدیل در دنیا مبدل شود و این اقدام است که از همین لحظه باید آغاز شود تا
از فرار مغزی و اشخاص مسلکی و پروفشنل جلوگیری شده بتانه. با امید موفقیت و پیروزی صنعتکاران، تجار و دکترین اقتصاد.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو.